پول قسطش رو ندارم.
خیلی خوب پدر جان، پس بسه شدم.
محمدم،
ولی تا نبینم نمیتونم جواب بدم.
بله، اون که شرط عقله.
در ضمن یه سویچ بیشتر نداره که اونم پیش خودم. پس اول و دومش رو هم شما میدین تا درسم تموم بشه.
معامله خوبیه.
ببینم شما خونه ای چیزی لازم نداری بگو. حالا این کارمند مثل من چقدر پس انداز داره؟
فضا تو بخور سرد میشه.
دیدن فیلم ها و سریال های قدیمی خوبی های زیادی داره، ولی به نظر من یکی از مهمترین اونها گوش زد کردن تغییراتیه که زمان اون رو به جامعه و افکار ما آدم ها داره تحمیل میکنه. یکی از این سریال های قدیمی سریال تلویزیونی در پناه توه که در سال 1373 حمید لبخنده اون رو با جمعی از بازیگران برجسته تلویزیون و سینمای ایران
آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرست نبیماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با یکی دیگر از مجموع برنامه های بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان با شما همراه هستیم. سپاس خداوندی را که فرصت این همراهی را به ما عطا کرد و برای انجام دستورش به همه ما صبوری و بردباری بخشید.
الله 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 من سوى الله إله الله الله من له تعن الجباه الله الله من سوى الله إله الله الله من له تعن الجباه الله الله من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه الله 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 الله.
همراهان عزیز، یکی از مهمترین برکات ماه مبارک رمضان آرامش روحی و روانی روزداران است. روزه به ویژه روزه ماه مبارک رمضان از دو جهت مایه آرامش برای روزدار است و شخص روزدار را از نگرانی ها و اضطراب ها به دور نگه می دارد. یکی از آن جهت که انسان را به مرحله صبر می رساند و انسان صابر را مسلط بر نفس و پیرو عقل و تسلیم خدا می سازد، که این در آرامش روحی روزداران بسیار مهم و تأثیرگذار است. بی تردید کسی که چنین باشد دارای نفسی آرام و مطمئن خواهد بود، زیرا حقیقت و معنای صبر ملازم با سکون و آرامش نفس است و در واقع صابر کسی است که به زودی تحت تأثیر حوادث واقع نگردد و مصائب و مشکلات او را مضطرب و مضطر نگرداند. از سوی دیگر روزه نوعی یاد و ذکر عملی خداوند است و مسلم است که یاد و ذکر الهی مایه آرامش دل هاست، همان گونه که قرآن کریم در آیه 28 سوره شریفه رعد می فرماید: آنها کسانی هستند که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می گیرد.
رؤوف بالله
همراهان گرانقدر، روزه از جمله عباداتی است که شادی و نشاط درونی برای روزه‌داران برمغان می آورد. انسان در زندگی روزانه خود با دو نوع شادی روبروست، یکی شادی معنوی و دیگری شادی مادی. شادی های معنوی شادی های ماندگارتر و با تأثیرگذاری زیاد هستند، اما لذات و شادی های مادی ریشه در زندگی مادی بشر دارند و تأثیر آنها کوتاه مدت است و البته گاهی نیز زیان بارند. همانطوری که می دانید، بسیاری از افراد ثروتمند و متمول علی‌رغم امکانات وسیعی که در اختیار دارند از زندگی خود راضی نیستند. در مقابل افرادی هم هستند که از امکانات مالی و رفاهی چندانی برخوردار نیستند، اما شادمانه زندگی می کنند. همراهان ارجمند، با توجه به تحقیقات انجام شده، شادی انسان در واقع مجموع کیفیت دو احساس درونی است. یکی حس رضایت و دیگری کیفیت احساسات خوبی است که در طول زندگی دریافت می کند، که هر دوی اینها منجر به شادی و نشاط می شوند. بندگان مؤمن خدا با احساس رضایت خداوند به قدری شاد می شوند که قابل وصف نیست. روزداران ماه مبارک رمضان نیز خصوصا در هنگام افطار احساس رضایت از بندگی خود دارند و شادی بزرگی را درون خود احساس می کنند. در تعیین این سخن، حضرت امام صادق علیه السلام، نبیره بزرگوار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید برای روزدار دو سرور و خوشحالی است، یکی هنگام افطار و دیگری هنگام لقاء پروردگار.
یا حبیب من الله حبیب من یا طبیب من الله طبیب من یا شفیق من الله شفیق من یا رفیق
دوستان ارجمند، همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. اگر برنامه های گذشته ما رو شنیده باشید، ما در هر سحر مطالبی رو در مورد ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی و همچنین سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، نکاتی رو توسط حجت الاسلام حامد کاشانی برای شما پخش کردیم. بخشی دیگر از این مبحث همینک آماده است که تقدیم شما عزیزان می شود. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این چند شب اخیر بحث ما احیاء دستاوردهای رسول خدا به برکت امیرالمومنین سلام الله علیه بود. از طرفی هم این مهمه که ما وسط سختی ها اون خطوط قرمزمون، حقیقت انسانی و کرامت انسانیمون رو فراموش نکنیم. مقدمه بحثمون که ادامه عرایض گذشته هست داریم. ما در زیارت قدیریه که از امام هادی سلام الله علیه به ما رسیده، حضرت هادی به امیرالمومنین عرض میکنن مولای، ای مولای من، بک ظهر الحق و قد نبذه الخلق. دیگران حق رو پرتاب کرده بودن، کنار گذاشته بودن، حق به برکت تو آشکار شد. اوزحت از سنن، سنت پیغمبر، رفتار پیغمبر، دین رسول خدا، سبک زندگی پیغمبر رو آشکار کردی بعد از دروس و تمس، بعد از اینکه پوسیده شده بود و رو به زوال رفته بود. بالاخره گفتیم این شبها با درد هم گفتیم که رفتارهایی، خشونتهایی، خونریزیهایی به اسم رسول خدا و به اسم دین رحمت للعالمین تبدیل شده بود به یه تفکر، به یه شیوه، به یه سیره. و امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ نشون دادن که پیغمبر چگونه بود. لذا روایت فراوانی از رسول خدا داریم که علی ابن ابی طالب، ای علی تو انت تو قاتل و علی سنتی، تو می جنگی مطابقان چه من می خوام. جنگ تو وحشیانه نیست، خشونت تو، خشم تو انسانیه. یا به حضرت ام سلمه، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علی لحمه من لحمی، دمه من دمی. چرا؟ چرا گوشتش گوشت منه، خونش خون منه؟ فرمود او با ناکثان و قاستان و مارغان می جنگه. هو والله محی سنتی، او سنت من رو زن. این همه 23 سال تلاش کردیم برای چی؟ برای اینکه تا قیامت این دین، دین خاتمه، این باید درست بمونه. چه کسی هست که از تحریف اون جلوگیری میکنه؟ بارها پیغمبر میفرمود علی احیا میکنه دین خدا رو. یعنی کشته شده بود دین خدا، بدنام شده بود، تحریف شده بود، و امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی در این زمینه تلاش کرد. ویژگی های عجیبی داره حضرت امیر صلوات الله علیه. نقل شده که خب امیرالمومنین خیلی سحرخیز بود، اصلا بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بالای سر حضرت که نشسته بود موقع دفن فرمود دیگه اما لیلی فسرمت، اما حزنی فسرمت، اما لیلی فمسحت، دیگه خواب به چشم من نمیره. توقع داریم برای کسی که فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت، کی جنگ رو شروع کنه؟ اول صبح. ولی امیرالمومنین بعد از نماز ظهر شروع میکنه. ازش پرسیدن آقا برای چی؟ حضرت فرمود که نگاه کنید، فرمود که تفتح و ابواب و سما و تقبل و رحمه و ینزل النصر، ابواب آسمان باز میشه، وقت اجابت دعاست، وقت رحمت الهی، نصر الهی نازل میشه. بعد نگاه کنید چی میفرمون، میفرمون هو اقرب الاللیل و اجدر ان یقل القتل، به غروب نزدیکتره و کشته ها کم میشه. حالا یکی بیاد بگه آقا خب شما داری می جنگی. بله می جنگم، ولی این جنگ برای بیشتر شدن کشتگان نیست، برای هدایت. مجبورم کردن که می جنگ. فرمود که یرجع الطالب یفلت المنهزم، شکست خورده ها زودتر بتونن فرار کنن، زود شب بشه فراری ها بتونن برن، ما که دنبال کشتن نیستیم. ظهر بگذره و بعد یه وقتی اسیر گرفتن. با ما یک مختصری از فجایع رفتار با اسرا رو گفتیم. بله. تا اسیر اومد به امیرالمومنین عرض کرد که لا تقتلنی صبرن، تو رو خدا منو زشکش نکنید، این میخواد بکشید. چرا اینجور باید بگه؟ به دو دلیل. یک،
سابقه ای که داشته.
آره سابقه ای که داشته، میدونستن اسیر رو پوستش رو میکنن، زشکشش میکنن، آتشش میزنن. و یکی بهتان به امیرالمومنین که حالا عرض میکنن. حضرت فرمود که لا اقتلو که صبرم، قرار نیست تو رو زشکش کنیم. انی اخاف رب العالمین، ما از خدا میترسیم. یعنی اونا نمیترسیدن از خدا، اونا به اسم پیغمبر کار خودشونو میکردن. بعد حضرت فرمود شمشیرشو بگیرید و قسم بخوره که دیگه به جنگ بر نمیگرده. واقعا من قسم میخورم به جنگ بر نمیگردم. حضرت فرمود 4 درهم بهش بدید که تورای نونی بتونه بخوره و بره. البته آقا مظهر قدرت بود، اگر این اسیر دوباره برمیگشت شدیداً مجازات میکرد، کمان که رسول خدا یه وقتی در بدر یه در اسیر گرفته بودن، یکی یکی سوال میکرد، یکی گفت من 5 تا دختر دارم، حضرت اون آزادش کنید، این 5 تا منتظر داره، 5 دختر منتظر. ولی در احد دوباره اومد، اون وقت حضرت مجازاتش کرد، فهمون دیگه انگار آدم بشه نیستی. وگرنه اگر احساس میکردم امیرالمومنین که ممکنه طرف برگرده، هر تلاشی ممکن بود بکنه. یکی هم اینه، ببینید هم عادت بود با اسیر اونجور رفتار کنن و حضرت میخواد عادت مردم به هم بزنه، مردم به اسم اسلام هر چیزی رو نسبت ندن. یکی اینکه به حضرت خیلی بهتان میزدن، خدا به داد اهل جمل برسه. یکی اینکه با امیرالمومنین جنگیدن. یکی اینکه خیلی به امیرالمومنین دروغ بستن. یه شخصی به اسم هرقوس ابن زهیر اومد به امیرالمومنین گفت آقا این بصری ها میدونی چرا اومدن پشت سپاه جمل با شما بجنگن؟ حضرت فرمود چرا؟ گفت یزعمون انک ان ظهرت علیهم قدن انک تقتل رجالا، میگن اگر علی قدسش به ما برسه پیروز بشه همه مردا رو سر میبره، چون این کار قبلا میکردن. و تسبی نساءهم، همه زنها رو تو اسیر میکنی، برده میگیری، کنیز میکنی. حضرت فرمود ما مثلی و خاف و هازامن، از مثل منی نباید برای این کار ترسید. بعد حضرت فرمود که این رو کی قبول داره؟ اینو کسی قبول نداره الا من تولا و کفر. من که کافر نیستم این کارو بکنم، اسلامه. دروغ بسته بودن. قبلا عرض کردیم حضرت نه تنها به اطعام اسیر توجه داشت، به احسان به اسیر توجه داشت، یعنی به او نیکی باید رفتار کرد. حتما حضرت رفته بود صفین، دیدن تو صفین امیرالمومنین به ادبیات امروز لفت میده، لفتش میده، طولش میده. اینا جمع شده بودن از کوفه چند صد کیلومتر، هزار کیلومتر چقدر اومده بودن منتظر. یکی میگفتش که نکنه مرگ میترسه. آ دو تا سپاه وایسادن مقابل هم، خب شروع کن دیگه. یکی میگفت شاید شک داره، تقوا داره، نمیدونه میتونه بجنگه با شامیان یا نه. یکی گفتش که آقا ما خلفنا ضراری انا و نساء انا بلو، زن بچه‌مون رو برکنیم تو کوفه، اینجا اومدیم مثلا پیکنیک که نمیدیم، بریم دیگه بزنیم اینا رو لهشون کنیم. خب طبعا آدم هم که میخواد بره جنگ باید یه روحیه جنگی آماده هم داشته باشه. حساس هم نسبت به ترس از مرگ که شما منو میشناسید، نسبت به شک که در جنگ با شامیانم من شک ندارم، اما نگاه کنید حضرت چی فرمود. والله به خدا سوگند من جنگ رو عقب نمیندازم الا ان اتمع انا اتمع و ان تلحق بی طائفتون فتهتدی بی. دلم میخواد شاید یه دونه از اینا برگرده، یه چند تاشون هدایت بشن. بعد فرمود که اگر اینا هدایت بشن برای من خیلی بیشتر دوست دارم تا در زلالت طرفو بکشیم، ولو اینکه خودش گناهانش باعث شده باشه که جلوی ما قرار بگیره. پیغمبر به من فرمود در خیبر، علی جان یه نفر رو تو هدایت کنی از کل مخلوقات خدا و آنچه خورشید بهش میتابه برتره. من دنبال اینم که یه نفر حقو بشناسه برگرده، ولی برای کشتن ندارم. خدا به داد ما برسه. گاهی تو مسائل خیلی کوچیکتر، چون خیلی وقتا مناظرات و منازعات ما اینقدر حق و باطل، مثل امیرالمومنین و شام حق محض و باطل محض هم نیست، ولی ما دشمنی رو گاهی به نهایت میبریم. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه دنبال آدم تربیت کردن، پدر شامیان بود امیرالمومنین، لذا اینجور رو ثبت کردن. وقتی اونها اومدن زودتر به منطقه صفین رسیدن، به آب دسترسی پیدا کردن، گفتن یه قطره آب نمیذاریم اینا بخورن. یه نفر بود اهل همدان بود، همدانی‌ها بیشترشون در کوفه بودن، سربازهای حضرت بودن، این در شام بود، اهل عبادت بود، رفیق امرواس هم بود اتفاق. اومد گفتش که یا معاویه سبحان الله. ببینید گفتش والله لو سبقوکم الیه لسقوکم، به خدا اگر علی و یارانش به آب میرسیدن به شما آب میدادن. ضایع نکنید خودتونو، فکر نکنید اونا میان پیروز میشن بعد ضایع میشید. گفتش که معاویه به امراض گفت اینو ساکتش کن، مثلا صداشو ببر. اونم شروع کرد به تندی، این شروع کرد به شعر گفتن. نگاه کنید گفتش لامر ابی معاویه ابن حربی و امرون مال دائه ما دوا او. معاویه و امراض درد بی درمان دارن، چون حق مدار نیستن. کسی که دنبال حق نباشه درد چی میخواد درمانش کنه؟ فلستو به تاب اندین ابن هندی، من به هیچ وجه دین معاویه رو نمیپذیرم، تبعیت نمی کنم توالت دهر ما ارساهرا، ولو اینکه در طول دو روزگار به سخت‌ترین شرایط بیفتم. نصف شب برگشت به امیرالمومنین ملحق شد. اصلا امیرالمومنین جنگ رو طول میده که یه نفر که حق رو نمیدونه بشناسه برگرده. اینی که شاید سید الشهدا صلوات الله علیه یکی از دلایلی که شب عاشورا مهلت گرفتن که هنوز هور نیومده تا یه نفر جذب بشه. حضرت فرمود یک نفر، فرمود رجلا واحدا، یه نفر واقعا. تو فضاهای دیگه تصمیماتی که گاهی حکومت ها میگیرن، گاهی تو فضای غرب هست، آدم ها رو زیر چرخدنده های تصمیمات له میکنن. امیرالمومنین فرمود یه نفر هدایت بشه برای من از آنچه که خورشید بر او میتابه برتره. یعنی ما دنبال اینیم حرف حق رو گسترش بدیم، نه خودمونو. به حضرت وقتی آبو حضرت حمله کرد آبو گرفتن، گفتن حالا ما ببندیم. نگاه کنید حضرت چی فرمود. فرمود لا افعل ما فعله الجاهلون، من مثل جهال رفتار نمی کنم. فرمود به ما اگر ظلم کنن ما از عدل خارج نمیشیم، خیانت کنن ما از انصاف بیرون نمیایم. اینها رو میدید که خالد ابن ولید پسری داره به اسم مهاجر، او اعلام بیزاری کرد از اون خشونت های پدرش، به امیرالمومنین پیوست و خیلی هم اتفاقا مورد هجمه واقع شد. بارها در جمل یک چشمشو از دست داد، به نقلی در صفین شهید شد. امیرالمومنین دنبال اینه، یخرج الحی من المیت. یعنی اگر کسی بیاد رفتار امیرالمومنین رو ببینه، لازم نیست حتما در خانواده عمار یاسر باشه، در خانواده خالد ابن ولید هم باشه برمیگرد. چرا؟ چون نگاه میکرد. ابو قتاده میگه از باباشو نگاه میکرد، ابو قتاده میگه که یه وقتی توی تاریکی تیر مینداختیم، جنگ شب شده بود دیگه، کور میزدیم به قول معروف. اونا گفتن شما کی هستین؟ ما گفتیم عباد اللهیم. گفتن خب ما هم عباد اللهیم، ما مسلمونیم. دیدیم که مثلا مسیر رو که رفتیم اشتباه به یه مسلمون رسیدیم، تیراندازی کردیم به سمت هم. گفتیم خب ما هم مسلمونی زمان. آقا پس ما از طرف خلیفه اومدیم. اونا گفتن آقا ما در خدمت تسلیمیم. گفتن پس اسیر شید. اسیر شدن، بیچاره خیال کردن سپاه اسلامه، اسیر شدن. ابو قتاده میگه صبح که شد، نماز صبح که خوندن، خالد دستور داد هر کسی اسیرشو گردن بزن. گفت به خدا من توی جنگ دیگه با تو نمیام. خب اینا میدیدن این یه مدل اسلامه و اونم یه مدل اسلام. این که ما میبینیم امیرالمومنین سلام الله علیه در رفتارهاش در جنگ، جنگ که تمام شد، نسبت به اموال، اولین گروهی که به امیرالمومنین نسبت به بی‌عدالتی دادن خوارج تو جمل بودن. گفتن اجازه میدی بکشیم، نمیذاری اموالشون رو برداریم؟ ما هرچی حساب کتاب داره، کشتیم اونجایی که اونها 700-800 نفر رو کشتن، قاری فرستادیم قرآن خون کشتن، گوش به حرف نکردن، مجبور شدیم، راه چاره ای نبود، به اقل هم اکتفا کردیم، حالا باید اموالشون رو برگردونیم. اینا نه که عادت کرده بودن به کنیز گرفتن
بله.
به راحتی گفتن نمیشه، یا عالم زن تو بصره است. حضرت وقتی دید اینطوری فرمود کدومتون ام المؤمنین رو برمی‌داره؟ اینا چون همه بر آیین، اینا که شیعیان امیرالمؤمنین هم نبودن، اینا مثلا بودن ای وای دادون بله. بعد خیال کرد من علی ابن ابی طالب هم یکی رو بذارم که میگم بقیه رو کنیز بگیرید، چون او مثلا بزرگزاده است، آقازاده است، این با یه نفر مربوط. نه، امیرالمؤمنین یه وقتی فرمود که من اموال خودم رو بخوام به دیگران بدم بی‌عدالتی نمی‌کنم، یعنی به یکی بیشتر بدم به یکی کمتر،
مال خودم
بیت المال. حالا فکر کنید من یه نفر رو میذارم کنار، چطور اینو میفهمید قبیح؟ همسر پیغمبر نمیشه کنیز گرفت، بقیه هم مسلمانن. حالا یه خطایی کردن، یه مجازاتی هم شدن. لذا هم شافعی امام عزیزان اهل شافعی و هم ابو حنیفه امام احناف میگن که لولا سیرت و امیر المؤمنین فی اهل البغی، اگر روش و سیره او نبود، چون زمان پیغمبر که با مسلمان پیغمبر نجنگیده بود، ما کننا نعرف و احکاما، ما نمیدونستیم چجور باید بجنگیم، که این جنگ درش با اسیر چجور باید رفتار کرد، اموال میشه غنیمت گرفت یا نمیشه.
اولین بار بود بله. اتفاق میافتاد.
بله. لذاست که امیرالمومنین محیی سنت، احیاگر سنت پیغمبر. یه چیزی عرض کنم، یه خاطره خیلی جالبی پسر دایی معاویه گفته، میگه که یه وقتی دیدن امیرالمومنین سلام الله علیه ولید ابن عقبه و دیگران تو صفین، و امیرالمومنین یه حرمتی داشت، هیبتی داشت، ولید ابن عقبه و چند نفر دیگه از بنی امیه شروع کردن با صدای بلند فحاشی بسیار وقیحانه به امیرالمومنین. اصحاب به هم ریختن، حضرت آمدن فرمودن علیکم بالسکینه، آرامشتون حفظ کنین، و سیما و صالحین و وقار الاسلام، شما صالحینید، وقار اسلامی داشته باشید، کار به اینا نداشته باشید، من معلم شما هستم و اینها معلمشون هم رواسه، بالاخره بین ما اینا باید فرق کنه. همین رو شما نگاه کنید، خدا رحمت کنه شهدای ما رو که به اندازه توانشون سعی کردن آبروی مکتب اهل بیت رو حفظ کنن سلام الله علیهم اجمعین. یه پسر دایی داشت معاویه به اسم محمد ابن ابی حذیفه، از اصحاب بود. اختلافه که زمان امیرالمومنین یا بعد از شهادت حضرت، این جزء مخالفان معاویه و طرفداران امیرالمومنین بود. گرفتنش، انداختن زندان و شکنجه میکردن. یکی از کارهایی که اینا میکردن این بود که آدما رو بیارن اعلام پشیمانی کنن. الان هم بعضی از مستکبرین میکنن، یه نفر ببرن اون بر مثلا اعلام پشیمانی کنه، اعلام انزجار کنه، هشتگ یه چیزی رو فعال کنن. خلاصه معاویه بهش گفتش که این نگاه کنید، عقلش نمیرسه پسر دایی ما عوض این که از ما تعریف کنه، یاد یه خورده افشاگری کنه، بگه اونجا چه خبر بود. خلاصه بهش گفتش که علم یعنلک ان تبصر ما کنت علیه من الزلاله به نصرت که علی ابن ابی طالب، نمیخوای از این زلالت و گمراهی که علی رو یاری کردی بیای اعلام پشیمانی کنی جلو مردم، بالاخره یه حرف حقی مثلا بزنی، ما هم ازت بگذاریم. گفتش که والله، حال پسر داییش دیگه از بچگی هم میشناسن. گفت والله انی لاشهد انک منذ عرفتک فی الجاهلیت و الاسلام، به خدا سوگند از اون روز اول که در جاهلیت و اسلام تو شناخته شدی، لعلا خلق واحد ما زاد الاسلام فی که قلیلا ولا کثیر، تو رفتار تغییر نکرده معاویه، اسلام در تو خیلی اثر نداشته، نه زیاد نه کم،
هیچ تغییری نکرده.
علامتش اینه، ان علامت ذالک فیک لبینتون لتلومنی علی حبی علی، علامتش اینه که منم علامت کنم چرا علی رو دوست دارم. به دین پیغمبر یه سر بزن، چقدر راجع محبت علی مطلب هست، تو منو ملامت میکنی چرا علی رو دوست دارم. کما خرج مع علی، حالا نگاه کنی حضرت فرمود اونجا چی، شما وقارتون رو حفظ کنید، آرامشتون رو حفظ کنید، سیمای صالحین رو حفظ کنید، بالاخره تاریخ می نویسه، بعد بقیه حق و باطل از هم تشخیص بدن. بعد گفت کما خرج مع علی کل قوام سوام مهاجری و انصاری، هرچی آدم حسابی روزداران روز و عابدان شب مهاجر و انصار در لشکر اوه، و خرج معک، با تو کیا بودن؟ ابناء المنافقین و طلقا و الاتقا. اونجا حضرت فرمود یعنی حق برای هر کسی که اندکی دنبال حق بود کاملا روشن بود. جالبه که وقتی یه مسیحی مثل نصری سلحب میاد صفین رو مطالعه میکنه، یه تحلیلی کرده که بی نظیر از نظر دقت تاریخی. نصری سلحب میگه که فکرت ابن العاص هازهی لیست به جدیده، اینی که امراض آخر برداشت قرآن به نیزه کرد و فکر کردید پیروز شدی، نوآوری نبود که قبل از او علی این کار کرده بود در جمل، منتها خیلی قشنگ گفته، یه غیر ان علیین امر برفع المصحف قبل بد القتال، علی سلام الله علیه قبل از اینکه جنگ شروع بشه قرآن رو آورد خوندن بین جمعیت با اینکه تیربارون شد، و هو فی مرکز القوه، قدرت داشت، جمعیتش چند برابر سپاه جملی ها بود، در اوج قدرت بود، ولی قرآن خوند برای هدایت. در هر مبارزش در هر جنگی او شروع کننده نبود، اما معاویه و زمیله فی الدها، اما معاویه و رفیق زیرکش منظورش امراض، فلم یلجع الى المصاحف الا انقاذا للموقف، اینا قرآن رو که بنویسه کردن وقتی می‌خواستن از مرگ نجات پیدا کنن، تخلفا من هزیمه النک، از اون شکست مفترضانه می‌خواستن رها بشن، میگه ارادا الدنيا فاستعان الدين لبلوغا، اینا دنیا رو می‌خواستن دین رو سپر کردن، و اراد علی دینه، علی دینش رو می‌خواست، زاهدا فی الدنيا، او قرآن رو به نیزه کرد برای اینکه دو روز بیشتر زندگی کنه، امیرالمومنین قرآن رو برد که آدم کمتر کشته بشه، خودش سپر قرآن شد، حقیقت قرآن بود. لذا اینطور ما میبینیم وقتی در منابع نگاه میکنیم، میبینیم امیرالمومنین سلام الله علیه اون چیزی که براش مهم بود این بود که حق اطلاع پیدا کنه.
همراهان عزیز وقت شما بخیر، آنچه شنیدید گفتاری بود در مورد زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که توسط استاد حجت الاسلام حامد کاشانی برای شما پخش شد. امیدوارم که مورد قبول و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم.
الهی ونفسي معيوب وعقلي
ومعصيتي
یاران رمضانی. از ابتدای این ماه دعاهای زیادی را با هم مرور کردیم، بارها در زمزمه دعاها با هم همراه شدیم و دلهایمان را روانه بارگاه خالق یکتا کردیم. امیدواریم دعاهایتان جابت شود. طبق روایت و احادیث برای حفظ قرابت دعا و استجابت باید آن را با عمل صالح همراه کنیم. خداوند می‌فرماید دعای کسانی اجابت می‌شود که ایمان دارند و عمل صالح انجام می‌دهند. همچنین نقل است از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرمایند دعا کننده بدون عمل مثل تیرانداز بدون کمان است. روشن است که منظور از عمل آن است که رضای خداوند در آن باشد. این یکی از آداب دعاست که همواره باید حفظ شود. حضرت امام باقر علیه السلام می فرمایند گاهی بنده ای از خداوند حاجتی را درخواست می کند و این درخواست سزاوار اجابت است، حال یا با تأخیر یا با تعجیل، پس از آن بنده مرتکب گناه می شود. خداوند به فرشته امر می کند حاجات او را برآورده نکن و او را از نعمت اجابت محروم کن، چرا که او باعث غضب من و محرومیت از فضل و کرم من شد. گویا عمل صالح نردبانی است که دعا به وسیله آن به سمت استجابت خدا بالا می رود. حتی اگر بعد از استجابت دعا این عمل صالح از بین برود یا اخلاص در عمل فراموش شود و انسان گناه مرتکب شود، پایه های نردبان سست شده و دعای ما از عرش به فرش سقوط خواهد کرد. بیایید پایه‌های نردبان را همیشه محکم بداریم تا همیشه از نعمت استجابت دعا برخوردار باشیم. همراهان عزیز، همینک دست به دعا برداشته و رب جلیل را این چنین می‌خوانیم: ای خدایی که شب و روز را دو نشانه قدرت خود قرار دادی، ای خدایی که نشانه شب را محو و تیره ساختی و نشانه روز را تابان و درخشان نمودی تا از فضل و کرمت خلق روزی طلبند و رضای تو جویند، ای آنکه هر چیز را به خوبی تفصیل دادی، ای صاحب مجد و کرم، ای بخشنده بی عوض، ای خدا، ای صاحب جود و عطا، ای خدا، ای نام‌های نیکو مخصوص تو و نشانه‌های مقام بلند و بزرگی، همه انعام و احسان به تو مخصوص است. از تو درخواست می کنم که بر محمد و آلش درود فرستی و نام مرا در این شب در صف اهل سعادت ثبت فرمایی و روح مرا با شهیدان محشور سازی و طاعتم را در مقام علیین رسانی و از اعمال زشتم درگذری و مقام یقینی به من عطا کنی که هرگز از قلبم جدا نشود و ایمانی به من بدهی که هر شک و ریب را از من دور سازد و به هر چه نصیبم فرموده ای راضی و خوشنودم سازی و ما را در دنیا و آخرت هر چه نیکوست به ما عطا فرمایی و از آتش سوزان دوزخ نگاه داری و در این ماه مرا شکر و ذکر و شوق لقای خود توبه و انابه به درگاهت نصیب گردانی و بر آنچه محمد و آل محمد علیه السلام را توفیق عطا فرمودی موفق سازی.
إنه لقرآن.
لطفاً با وضوء وارد شوید. با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل العالمين تنزيل من حكيم خبير
كتاب زندگی
اتبع ما اوحي اليك من ربك
كتاب هدایت
هدى للمتقين
كتاب نور کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
خب همراهان عزیز، در بخش قرآنی برنامه همینک از شما دعوت میکنم شنونده تلاوتی چند از آیات سوره شریفه بقره باشید و سپس بخش دیگری از تفسیر سوره شریفه بقره را توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما میکنیم. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء لا نفرق بين أحد صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بریم آیه 29. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
أوست سيكه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در زمین است همه رو برای شما آفرید. خداوند اون چه در زمین است برای بشر آفرید. ثم استوى الی السماء، سپس به آفرینش آسمان ها پرداخت. فسواهن، اونها رو به صورت هفت آسمان استوار نمود. و هو بکل شیء علیم، به هر چیزی آگاه است. اون چه در زمین است برای شما آفرید، آسمان را آفرید، در آسمان اعتدال قرار کرد، آسمان ها را هفت طبقه قرار داد، به هر چیزی آگاه است. خب گفتیم آسمان در قرآن به سه جا گفته میشه. قسمت هایی که چند متریه که شاخه درخت آسمانه و فرع و حاف سما، میگه شاخه درخت ها در آسمانه. شاخه درخت در آسمانه، خب شاخه درخت چند متریه؟ یا مثلا بالاتر از چند متری، چند صد متری، که قرآن میگه انزل من از سماء ماء، از ابرها بارون میاد، خب ابرها هم چند صد متری هم. یا بالاتر از چند صد متری که میفرماد که جعلنا السماء سقفا محفوظا، پس قسمت بالا رو میگن آسمان. حالا چه چند متری جای شاخه‌های درخت باشه، چه چند صد متری محل تراکم ابرها باشه، یا بالای بالا باشه. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، خداوند هر چی در زمین هست برای شما آفرید. اصل اینه که همه چیز برای انسان مباحه. خلق لكم یعنی مگر مواردی که اسلام گفته این یکی حرامه، وگرنه اونجا که اسلام مشخصا حرام رو معین نکرده، اصل اینه که همه چیز حلاله. دنیا برای انسان، خلق لكم، ولی تو برای انسان نیستی. ببین یک کلمه سه حرفه، ازی بر بخون درسته، ازی بر نخون. دنیا برای شما، درسته؟ دنیا برای شما، این درسته. از این بعد نخون شما برای دنیا، نه شما برای خدای. دنیا مال شما، خلق لکم یعنی دنیا مال شماست، اما تو مال دنیا نیستی. تو حیفی، تو باید خود تو با خدا معامله کنی. اگر با غیر خدا معامله کنی باختی. نخ عقب سوزن برای طوری نی، سوزن نبود عقب نخ بده. انسان میتونه از نظر علمی به جای برسه که از تمام مواهب طبیعی بهره مند بشه، یعنی اسرار هستی رو کشف کنه، اونها رو تسخیر کنه. بهره گیری از مواهب زمین برای همه است. اینطوری که حال بگیم که شما از این طبیعت استفاده کن، دیگری حق ته بده. خلق لکم، این لکم یعنی همه انسان ها میتونن از طبیعت استفاده کنن. آسمان های افغانه جهان دارای اعتداله، کمترین اعوجاج و ناهمگی توش نیست. سواهن نسب اسماوات، سواهن نه آسمان ها را سواهانه، یعنی در آسمان ها اعتدال قرار داد، نظام قرار داد. آفرینش آسمان و زمین بر اساس علم خداست. اول میگه خلق لکم، آخر میگه علیم، یعنی آفرینش رو علم و حکمته. آفرینش زمین و آسمان های هفتگانه دلیل بر توانایی خدا بر زنده کردن مردگان است، که در آیه قبل گفتیم. میگه چطور کفر میبرزید وان که خدا زنده میکنه میمیرونه؟ شک داری به آسمان ها؟ یعنی این نشانه خلقت، این قدرت خدا در خلقت آسمان و زمین نشونه که تو هم میتونه زنده کنه. و کسی که اون انتم اشد و خلقن ام سما، تو مهمتری آسمان، و کسی که آسمان آفرید تو هم آفرید دیگه. خب این آیه 29 هم تمام. آیه 30 از سوره بقره. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي يعلم ما لا تعلمون.
این آیه شروع میکنه به این که آفرینش انسان رو میگه که هنگامی که پروردگارت به فرشته‌ها گفت من تصمیم دارم در زمین جانشین قرار دهم، خدا به فرشته‌ها گفت میخوام در زمین یک قائم مقام، یه جانشین داشته باشم، میخوام انسان خلق کنم و انسان خلیفه من، جانشین من بشه. فرشته‌ها گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها، این انسان یفسد فساد میکنه، یسفک و دما خون ریزی میکنه، از خیرش بگذر. نحن نسبح بحمدک، ما تسبیح میگیم، تقدیس میکنیم، عبادت میکنیم تو رو، از خیر ای بگذر، ای شرش بیش از خیرش. قال انی اعلم ما لا تعلمون، خدا به فرشته ها گفت من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. خب در این جا در آیه قبل خواندیم که خدا مواهب زمین را برای انسان آفرید، در این آیه و آیات بعد مسئله خلافت انسان مطرحه. حالا سوال اینه که فرشته ها کجا فهمیدن که انسان خون ریزی میکنه؟ نمیدونم کجا فهمیدن، چند تا احتمال داره، یکی یا از طریق اخبار خدا، یعنی خدا بهش گفت انسان چه موجودیه، یعنی خود خدا به اینا گفت من آدمی که خلق میکنم یه همچی انسانیه، که یا خود خدا بهشون گفته بود، یا انسان‌های قبل از حضرت آدم در عالم دیگه یا در همین عالم بودند و اینا سابقه انسان داشتن، ممکنه که قبل از حضرت آدم هم یه در این عالم یا در عوالم دیگه انسان‌هایی بودن با همین خصوصیات، سابقه بعدی رو از اون انسان‌ها داشتن، گفتن باز بخیر آدم افرده، این همونه که ما می‌شناسیمش، یا اینکه چون فرشته‌ها می‌دونن که انسان یه موجود مادیه، موجود مادی درگیر داره، در موجود معنوی درگیری نیست، ولی انسان مادی بالاخره تزاحم پیش میاد، به کشمکش میشه، انسان مادی سر مواهب سر نعمت‌ها درگیر میشه، نمیشه انسان مادی باشه با چیزش نشه. پس یا با خبر خدا فهمیدن یا با سابقه و تجربه قبل فهمیدن، یا از این که چون انسان مادیه از جوهره انسان فهمیدن که این جوهر، مثل که شما میگی ماشین دارم، میگه لابد پس در گاراژی هم داری، چون نمیشه آدم ماشین داشته باشه خونش در گاراژی نداشته باشه، اینا لازم مرزومه. خب حالا خدا گفت من میخوام خلیفه خلق کنم، یعنی همه انسان ها خلیفه؟ نه، خلیفه خدا تو این نوع خلیفه است، یعنی این نوع بشر خلیفه خدا توشه، نه این تک تک انسان ها خلیفه خدا، چون آیاتی داریم که اولئک کالانعام بل هم اضل، آیه سوره اعراف آیه 379 میگه که اولئک کالانعام، بعض انسان ها مثل گاو بل هم اضل، از اولاغ از گاو از چارپا بدتره، بنابراین انسانی که خدا میگه مثل گاوه مثل اولاغه از اولاغ بدتره، او که میتونه خلیفه خدا باشه که، این که میگه من خلیفه خلق کنم، یعنی تو این مثل مثلا میگم که در دانشگاه علمه، حالا معناش اینه که حالا اگر تو دانشگاه یه سوسکم بود یه موشم بود اونم باسواده دیگه، در این فضا دانشمند هست، در حوزه علما هستن، اما نمیخوام بگیم حالا در حوزه همه آدمایی که هستن، همه موجوداتی که هستن، اینم یه نکته، انسان هم میتونه از چارپا بدتر باشه، هم میتونه برسه به قاب قوسین او ادنا، به عالی ترین درجه قرب به خدا برسه. خب یه سوال دیگه، چرا اصلا خدا وقتی میخواست آدمو خلق کنه با فرشته در میون گذاشت؟ جوابش هم اینه که آخه انسان موجود استثنائیه، ساختمان بدن انسان استثنائیه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمام موجودات افقی هن، همه دمر هن، حیوان های دریایی، صحرایی، هوایی، همه ازوری هن، تنها موجودی که سیخکی ها انسانه، لقد خلقنا الانسان سیخکی، انسان ساختمان انسان، استعدادهای انسان، غرایز انسان، انسان یه موجود بی نهایت طلبه، کره زمین رو بگیره، کره ماه رو میخواد بگیره، ماه رو بگیره، خورشید رو میخواد بگیره، کهکشان رو بگیره، میخواد یک کهکشان دیگه رو بگیره، انسان را جز خدای بی نهایت هیچی سیرش نمیکنه. انسان ساختمان عجیبیه، بنابراین هم ساختمانش استثنائیه، به همین خاطر وقتی خدا آفرید فتبارک الله به خودش گفت در سوره مؤمنون آیه 14 فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، آفرین به خودش گفت. خب سوال دیگه، میگه خدا عاجزه که جانشین میخواد، آخه ما که جانشین رو معاون قائم مقام میگیریم چون کم میاریم، کار زیاده، میگیم بخشی از کارا رو اونا انجام بدن. این جانشینی کرامته، مثل که میگیم مسجد خانه خداست. خدا که جسمی که خونه خواسته بشه، برای احترام میگیم مسجد خانه خداست. اینجا از باب تکریم، یعنی از باب کرامت، برای ارزش، مثل که آدمی که دوستش داره میگه تو پسر منی. خب تو پسر منی که او پسر من نمیشه که، ولی میخوام بگم دوستت دارم. این از باب کرامت گفت. علاوه بر اینکه گاهی وقتا خداوند عاجز نیست، ولی خود خداوند حکمتش جوریه که کارا رو با وسیله انجام میده. مثلا میتونه خودش مریض شفا بده، اما از طریق دارو. و اذا مرضت فهو یشفین، فهو یشفین، این خود خدا شفاعت میده، شفا میده، اما در اینا رو گفته در اصل شفاست. با اینکه خدا در قرآن میگه فهو یشفین، خدا شفا میده، اما در آیه دیگه میگه فیه شفا، اصل شفاست. یا قرآن فرمود یدبر الامر، خدا خودش تدبیر میکنه، اما در آیه دیگه میگه فالمدبرات امر، فرشتام تدبیر میکنه. یعنی خداوند تدبیر را به فرشته واگذار کنه، یعنی از طریق فرشته تدبیر کنه. یا خداوند فرمود الله یتوفاکم، خدا جونا رو میگیره، بعد در جای دیگه میگه یتوفاکم ملک الموت، یعنی خدا جونا میگیره از طریق ملک الموت. توفت و رسولنا از طریق فرشتگان، خدا کارا رو با وساطه، یعنی فرشته ها جون انسان ها رو میگیرن میدن به اسرائیل، اسرائیل تبیل خدا میده. توفت و رسولنا، فرستادگان ما جونا رو میگیرن. آیه دیگه میگه یتوفاک و ملک الموت، ملک الموت جون رو میگیره. آیه دیگه میگه الله یتوفا، خدا جون رو میگیره. بالاخره کی جونمون میگیره؟